ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنج شنبه به اجرا درآمد. انتظار می رود نخست وزیر ترکیه روز پنج شنبه از سمتش کنارگیری کند. و تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی گسترده شهر رمادی حکایت می کنند. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش بس در شهر حلب سوریه، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد ارتش این کشور 48 ساعت به آتش بس در حلب متعهد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهر قوطه و لازقیه برقرار شده شامل حلب نمی شود. رسانه های ترکیه می گویند احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه از سمتش کنارگیری خواهد کرد. به نوشته یه روزنامه حریت و خبرگزاری نیمه رسمی دوغان، آقای داوودوغلو همزمان با انتشار استعفایش فرمان تشکیل نشست فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه برای تعیین جانشینش را صادر خواهد کرد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره وجود اختلاف میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر سر ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور منتشر شده بود. آقای اردوغان در تلاش است تا نظام پارلمان ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. تصاویر ماهواره‌ای از شهر رمادی در عراق نشان می‌دهد که اشغال و بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی با ویرانی‌های گسترده همراه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بیش از 3000 ساختمان و حدود 400 جاده و پل در این شهر طی یک سال اخیر ویران شده است. گروه حکومت اسلامی اردیبهشت ماه سال گذشته شهر رمادی مرکز استان الانبار را در عراق اشغال کرد، اما ارتش این کشور بهمن ماه سال گذشته توانست بار دیگر کنترل آنجا را به دست گیرد. این شهر پیش از اشغال توسط داعش 1 میلیون نفر جمعیت داشت که بخش عمده ی ساکنان آنجا را ترک کرده و به گزارش آسوشیتد پرس به دلیل خرابی‌های گسترده هنوز به شهر باز نگشتند. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای درباره رزمایش‌های نیروهای نظامی و شبه نظامی در خلیج فارس به دولت ایران هشدار داده است. در این قطعنامه از دولت آمریکا نیز خواسته شده تا در آینده به شیوه محکمی در برابر این اقدامات دولت ایران واکنش نشان دهد. ایران در اعتراض به آنچه که رویکرد مداخله جویانه آمریکا خوانده، یادداشتی اعتراضی به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا فرستاده است. دو روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را به باد حمله گرفت و این گونه واکنش‌ها را مردود خواند. پیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای با شماره 709 جمهوری اسلامی ایران را به بی‌توجهی به حقوق دریایی بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل و انجام رزمایش و عملیات نظامی به شیوه‌ای که موجب افزایش تنش در خلیج فارس می‌شود متهم کرده است. در این قطعنامه از خلیج فارس با عنوان خلیج عربی نام برده شده و گفته می‌شود که اعمال حکومت ایران ثبات این راه آبی را برهم می‌زند و نیروهای آمریکایی در منطقه را به مخاطره می‌افکند. قطعنامه شماره 709 مجلس نمایندگان آمریکا همینطور از دولت ایران خواسته است تا به قوانین دریایی بین‌المللی احترام بگذارد. این مجلس همچنین از دولت اوباما می‌خواهد تا در آینده با اقدامات مخاطره‌آمیز جمهوری اسلامی در خلیج فارس به شیوه محکمی برخورد کند. در این قطعنامه همچنین تأکید شده است که کنگره ایالات متحده رفتار مقام‌های ایرانی را مورد توجه قرار خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گذشته طی سخنانی حضور آمریکا در خلیج فارس را به باد حمله گرفت و خواستار خروج نیروهای این کشور از منطقه شد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در مورد تجدید تهدیدهای متقابل برخی مقامهای آمریکایی و ایرانی چنین میگوید:
این لایحه که اصل اون از طرف آقای فوربس که اتفاقا نماینده ایالت ماست از قسمت‌های جنوبی ایالت ویرجینیا، این طرح ایشون ارائه کرد. اصولا نظر جمهوری‌خواهان همجور که میدونید این است که دولت اوباما در مقابل دولت ایران کوتاه اومده و قدرت کافی رو نشون نمیده، به باعث جری شدن ایران شده و عملیاتی که در خلیج فارس صورت میگیره که بعضن حالت ایزایی داره، مثل دستگیری ملوانان آمریکایی یا پرواز دادن هواپیما در نزدیکی‌های کشتی‌های آمریکایی، اینها رو به عنوان تحریک ارتش آمریکا و در واقع به نحوی یک نوع سوء استفاده ایران از این که دولت اوباما خواستار مماشات با ایرانه دونستن. و در ضمن در نظر داشته باشید کانگره که در دست جمهوری خواهانه داره کم کم زمینه ها رو میچینه برای ریاست جمهوری بعدی، که اعم از این که خانم کلینتون باشه یا جمهوری خواهان باشن، هر دوی اینها موضع های بسیار سختی نسبت به ایران دارن. بنابراین در ماه های آینده شاهد سختگیری های بیشتر خواهیم بود و هر کدام از اینها، یعنی دونالد ترامپ یا خانم کلینتون به ریاست جمهوری انتخاب بشن، شاید ما این نرمش مماشاتی که در حال حاضر از دولت دموکرات ها میبینیم و به خصوص از آقای اوباما کری در آینده شاهد نباشیم. ایران اکشن عملی که به این مسئله نشون داده این است که در واقع قدرت اصلی منطقه است و باید قدرت مسلط در خاورمیانه باشه، نه عربستان، نه آمریکا، نه کشورهایی که به اونها وابسته هستن نقشی در این آبراه بزرگ دریایی دارن، در صورتی که قوانین بین الملل از این نظر حمایت نمی‌کنه و حدود آبهای دریایی و آبهای ساحلی هر کشوری به طور مشخص در قانون اومده و تمام خلیج فارس در واقع متعلق به هیچ کس نیست.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز آدینه 10 اردیبهشت اعلام کرد که ناو هری ترومن بار دیگر به خلیج فارس باز می‌گردد. پنتاگون میگوید که ماموریت این ناو پشتیبانی از عملیات جنگی آمریکا و متحدانش علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است. ناو هری ترومن به 2 ناوگان 5 و 6 آمریکا در منطقه میپیوندد.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تنها آلاینده‌ای که روی مرگ و میر اثر میذاره فقط این ذرات کوچیک 2.5 میکرون نیستن و آلاینده‌های دیگه در تهران خیلی زیادن.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زنان باردار افزایش
بده. سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مدتی است برخی انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت با واکنش سریع حسن روحانی رئیس جمهوری روبرو می‌شود. در تازه‌ترین واکنش آقای روحانی به انتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای از ترویج زبان انگلیسی، او به این موضوع پاسخ داده است. همکارم بنیامین سعد در گزارشی به موضوع تشدید اختلاف نظر میان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرداخته است.
یک روز پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ترویج به گفته خود ناسالم زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت زبان انگلیسی گفت باید زبانی آموخت که در کنار آن ارتباط اقتصادی با دنیا تسهیل شود و جوانان بتوانند با بهره گیری از آن مشاغل بهتری به دست آورند.
شما الان ببینید در شبه قاره هند بیش از 1.2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره، به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
آقای روحانی دیروز در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اظهار نظر اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون بازنگری در آموزش زبانهای خارجی، در این حال وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدرسه های ایران را از نظر کمی و کیفی بررسی کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 13 اردیبهشت با انتقاد از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی نامید، گفته بود که اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراری؟ این میراث دوران طاغوته.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه، درباره نگرش رهبر جمهوری اسلامی به زبان آموزی به ویژه زبان انگلیسی میگوید:
اظهارات آقای خامنه‌ای بدون توجه به وضعیت کنونی زبانهای مختلف در دنیا از جمله زبان انگلیسی و بقیه زبانها متاسفانه بیان شده. اگر زبان انگلیسی امروز در دنیا تبدیل به یک زبان اصلی شده به طوری که بیش از 60% از منابع علمی دنیا امروز به این زبان منتشر میشه، عجوبه به خاطر اینکه این زبان توانایی ها و ظرفیت های داشته که اجازه داده که یک علم بتونه در چارچوبش خودش رو بیان بکنه. و برای همین هم امروز به جنگ این زبان رفتن در عمل دعوت به عدم تماس با دنیای علمیست. این حرفا غیر کارشناسی متاسفانه و غیر علمیست.
از دیگر سو اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل سخنان دیروز حسن روحانی و ارتباط آن با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به اختلاف نظرها و مسائل سیاسی اشاره می‌کند.
بعد از ماجرای برجام 2 و 3 که آقای روحانی مطرح کردند و آقای خامنه‌ای خیلی عکس العمل شدیدی نشون دادن، شکاف میان این دو افزوده شده. مسئله برمیگرده به روابط خارجی و رابطه با غرب. آقای خامنه ای به دنبال این هست که تأثیر فرهنگ غرب رو در جامعه ایران کاهش بدن، اما در مقابل آقای روحانی و کسانی که مثل آقای روحانی فکر میکنن معتقدن که رابطه با غرب ضرورت داره و باید روش‌ها و ابزارهای این رابطه رو به دست آورد.
در ماه‌های گذشته اختلاف نظر حسن روحانی و آیت الله علی خامنه‌ای در موارد دیگر نیز دیده شده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
آقای روحانی در مسائل ایدئولوژیک همچنان نظرات متفاوت خودشون رو با آقای خامنه‌ای بیان می‌کنن بدون اینکه مستقیما نشون بدن که دارن با آقای خامنه‌ای جواب میدن. مثلا تو همین بحث اسلام انقلابی، خب آقای خامنه‌ای ماه‌هاست که مرتبا در مورد انقلابی بودن، انقلابی ماندن مسئولان صحبت میکنن، اما آقای روحانی این ماجرای اسلام انقلابی رو ایشون نمیپسندن به دلیل اینکه وجه مبارزه و جهاد رو در چارچوب اسلام پررنگ میکنه. یعنی طرف دیگر داستان در نحوه پاسخ دادن در بحث سیاست ها هست. اونجا هم که به سیاست ها مربوط میشه، آقای روحانی معمولا عکس العمل نشون میدن، مثل این بحث زبان انگلیسی.
نگرش های متفاوت رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی به مسائلی چون آموزش زبانهای خارجی و برجام در روزها و ماه‌های اخیر در حالی رسانه‌ای تر شده که موافقان و مخالفان دیدگاه‌های آنان هم در شبکه‌های اجتماعی در سطح گسترده‌ای به چالش می‌پردازند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
14:15 است وقت تهران. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دیگه که باز خواهم گشت برای مروری بر سرخط خبرها با شما. همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.